که ببینید در قسمتی از اینجا اومدن حمایت کردن از اومدن گفتن بر مقوله دلالی که اون مقدار از سرمایه که به صورت کاذب محصول هست اون رو بیارن براش مالیات در نظر بگیرن. خب اون هیچ اشکال نداره وقتی ملک چند دست میگرده، اما یه قسمتیش از این قانون متاسفانه اونطور که باید حمایت از تولید کننده نکرده، یه مدت کمی رو اختصاص دادن و باید اون قسمت رو باید یه مقدار جنبه های حمایتش افزایش داد. از یه طرف هم واقعا دولت یک حمایت متناسبی رو نداره از تولید پایدار مسکن و خب از یه طرف واقعا مجلس محترم طرح جهش تولید رو مصوب کردن که خب ما میبینیم متاسفانه در بدنه دولت و در این روزهای پایانی این دولت یک عزم راسخی رو ما ندیدیم برای اینکه بشود یه سری از قوانین خوب رو عملیاتی کرد.
و راهکار؟
راهکار اینه که ما فقط و فقط باید هزینه تولید رو که دقیقاً در اختیار دولت، شما ببینید یک متر مربع مسکن نه 30 سال پیش، همین 6-7 سال پیش 250 تومن هزینه بیمش بود. بیمه‌ای که نه به تولید کننده خدمات میده، بیمه تامین اجتماعی، نه به مردم، یعنی به صورت مؤثر مردم لمس نمی کنن اینا. این رقم رسیده و الان نزدیک به متری 100,000 تومن. خب ما این هزینه ها وحشتناک، تولید کننده که صنعت ساختمان رو همیشه پناهگاه امن کرده برای جذب سرمایه سرگردان، سرمایه رو جلوشو میگیره نمیذاره بره سکه، نمیذاره بره بازار ارز. ما فقط و فقط باید بستری رو فراهم کنیم که از تولید کننده مسکن حمایت کنیم، تولید افزایش پیدا کنه که انشالله بتونیم یک بازار امنی رو داشته باشیم و قیمت ها متناسب بشن با افزایش تولید.
الان این وضعیت قیمت فکر میکنم چون که به هر حال حالا هم مصرف کننده ما ناراضی هست، حتی انبوساز ما هم شاید به خاطر قیمت بالایی که باعث درد از دسترس خارج شدن خرید بشه هم راضی نباشه. میخوایم ببینیم آینده‌ای که برای مسکن پیش بینی میکنیم آیا آینده‌ای هست که درش تیراژ تولید بالا هستش، یا اینکه نه مهمترین قسمت این هستش که ما توان این رو داشته باشیم که قیمت ها رو کنترل کنیم. کدوم از این دو تا ایدئال و مطلوب هست؟
ببینید ما الان تو یک سال گذشته مصالح ساختمانی از 40-50% تا 300% افزایش قیمت داشتن. خب این واقعا وحشتناکه. تمام کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه منظورم کشور پیشرفته اروپایی نیست، کشورهای مثل کشور اطراف ما، حتی مثلا پاکستان، برای صنعت ساختمانشون میآیند و یارانه میدن، تضمین قیمت میدن. اولا میگن شما مسکن تولید کن، من از شما میخرم. از اون طرف میگه آقا اگه سیمان، اگه آهن، اگه قسمتی از این مساله افزایشی از یک حدی داشت، دولت میگه من این افزایش قیمت رو برای شما تضمین میکنم که شما با خیال راحت، نه که تولید کننده شب بخوابه صبح بلند شه ببینه 300% هزینه رفته بالا. از اون طرف یه مسئله دیگه، متاسفانه این دولت تو این زمینه به هیچ عنوان عمل کرده مطلوبی نداشته و ما یک بازار به شدت متشددی داریم در حوزه عرض کنم سوداگری مساله، مثلا کارخونه ها هر طور خودشون، یه مثالش بحث سیمانه، کارخونه های سیمان رغبت به این دارن که سیمان رو بدن دلار بگیرن. چرا؟ چون دلار افزایش بده کرده، به بازار داخلی اون اقبال رو ندارن. ما این قسمت مساله رو باید کنترل کنیم، یا یه قسمتش یارانه بدیم، پروانه ساختمانی رو در اکثر کشورهایی که ترکیب جمعیتی جوان دارن رایگان میدن برای تولید انبوه، برای تولید انبوه مسکن. این قسمت ها رو اگر رعایت بکنیم حتما میشه گفت انشالله. اون تولید پایدار رقم میزنه
انشالله. متشکرم آقای دکتر بیگدری، ممنونم که همراه بودید، صحبتون بخیر باشه و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید.
می رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم.
صبحتون بخیر. 8:07 هست. میخوایم درباره جمعیت و پیری اون صحبت کنیم. میهمانان ارجمندی در این بخش داریم که در حوزه‌های مختلف متخصص هستن، به ویژه در حوزه اجتماع و جمعیت. در این قسمت و بخش سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، کارشناس ارشد مسائل جمعیت و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران روی خط ارتباطی هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خانم دکتر درباره جمعیت میخوایم صحبت کنیم، جمعیتی که ما قاعدتا سیاست‌های مختلف جمعیتی رو درش داشتیم. این اصلا چیز بدی نیست، کشورهای دنیا هم بنا به مقتضای روز یک سیاست جمعیتی رو میان اعلام میکنن و اعمال میکنن. همین الان چین هم سیاست جدید جمعیتیش رو اعلام کرد، اصلا چیز بدی نیستش. اما این که ما بتونیم نسبت به هشدارها و زنهارها واکنش سریع نشون بدیم یک بحث بسیار مهمی هستش. ما چقدر توی حوزه جمعیت تونستیم سیاست‌های جمعیت رو بنابر مقتضیات زمان اون به موقع اجرا کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست‌های ابلاغی جمعیت بر اساس کار کارشناسی که جمعیت شناسان در حقیقت و حالا افرادی که مسئولن در این زمینه در حقیقت طراحی و نوشته شده و تاییدش رو مقام معظم رهبری دادن و اون سیاست‌ها ابلاغ شده به مجموعه تشخیص مصلحت. یعنی بحث بد بودن و خوب بودن اصلا نیست.
بله.
مثل این میمونه که مثلا برای منباب مثال آلودگی هوای برنامه ریخته میشه که آلودگی در طول مدت زمان برداشته بشه، یه سفت و سری براش پیشبینی میشه. این برنامه است برای اینکه جمعیت کشور در حقیقت دچار مشکلات خاصی نشه، آدم جوری بی برنامه جلو نره. سیاست های ابلاغی یک برنامه است. یعنی اگه ما بخوایم همینطوری بدون برنامه در این زمینه ورود پیدا کنیم، این کار خیلی غیر عاقلانه و غیر متخصصانه. این از بحث سیاست‌های ابلاغی بحث جمعیت.
من قبل از اینکه ادامه بفرمایید من یک پرانتز باز کنم. در این لحظه جناب دکتر صالح قاسمی دبیر محترم مرکز مطالعات جمعیت هم به جمع ما اضافه شدن، اجازه میخوام سلام علیک کنم با ایشون. آقای دکتر قاسمی سلام، صبح بخیر.
سلام بر شما، روز شما بخیر، ان شاء الله موفق باشید.
متشکرم از شما که حضور پیدا کردید. سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل جمعیت، مشغول صحبت بودن. با اجازه شما صحبت ایشون رو بشنویم و با حضرت عالی شروع
کنیم.
متشکرم. خانم دکتر بفرمایید، عذرخواهی می‌کنم.
من عرض سلام دارم خدمت آقای قاسمی. من
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم، ان شاء الله سالم باشید، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خواهش می‌کنم. عرض شد خدمتتون که در مورد اینکه این سیاست‌های درست اجرا میشه یا نمیشه، الان نمیتونیم این برآورد داشته باشیم که سیاست های ابلاغی بحث جمعیت تو دستگاه هایی که در این رابطه مسئولیت دارن داره به دقت و با همون صحت به درستی اجرا میشود. علتش هم اینه که یه سری مسئولین شاید هنوز خودشون متقاعد نشدن که باید حتما این کار رو به همون دقت لازم انجام بدن، که خب نیاز به گفتمان بیشتری داره. آقای قاسمی شاید یادشون باشه ما حدود 10 سال پیش یادداشت می نوشتیم در رابطه با اینکه باید روی سیاست های ابلاغی روی اصلا بحث جمعیت کار بشه، کلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلی بازخورد داشتیم که اینا چی اصلا میگی. الان الحمدلله این تبدیل به یک گفتمان شده و پذیرفتن که ما یک بحثی تحت عنوان بحران جمعیت داریم. ولی حالا اینها چگونه اجرا میشه و دستگاه مختلف چقدر میتونن روی این اجرا کار بکنن یا باز خودشون چه حقیقتشون یه متولی ثابت نداره این قضیه که بتونه در حقیقت نظارت کنه بر این سیاست اجرای این سیاست ها و بتونه در حقیقت بازخوردش رو بگیره و جاهای مختلف دارن حالا زحمت میکشن تو این زمینه کار میکنن، یه مقداری موجب شده که به درستی اجرا نشه و بعضی از مسئولین هم متقاعد نیستن و نتونستن هم هنوز تو بعضی از مسائل مردم رو متقاعد کنیم.
آقای دکتر قاسمی، بر اساس آنچه که خانم دکتر روحفظا فرمودن، مخصوصا نکته آخر نتونستیم مردم رو قانع بکنیم، میشود شاید این برداشت رو داشت که ما نسبت به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی نمیتونیم اون واکنش سریع آنی و لازم و قدرتمند رو نشون بدیم. الان اوضاع احوال وضعیت جمعیت ما شاید مبین این موضوع باشه. بفرمایید که نقص کجاست، ایراد کجاست؟
بله، خیلی متشکرم که موضوع جمعیت رو شما تو موضوع برنامه دارید بررسی میکنید و نکات خانم دکتر هم تشکر میکنم. خانم دکتر خیلی خوشبینانه و اخلاقی تر فرمودن. اجازه بدید من یکم سریعتر رو عرض کنم، ناظر به حوزه واقعیت اینا رو عرض کنم که طی 7 سالی که از ابلاغ سیاست ما گذشته، زمان خیلی زیادی است برای اینکه به هر حال یه سیاست تبدیل بشه به قانون و بعد رسد بشه. متاسفانه نه تنها هیچ اتفاقی نیفتاده در اجرای این سیاست ها، بلکه ما شاهدیم که متاسفانه حتی مصوبات ضد جمعیتی تو هیئت اجرایی.
میتونم صریح بپرسم خب چرا داره اتفاق میفته؟ کی داره این قصور رو انجام میده؟ کجا داره انجام میشه؟
من اگر بخوام با همون عرض کردم مشی خانم دکتر بخوام خوشبینانه بگم، دولت ها نگاهشون 4 ساله و 8 ساله است. نگاه بلند مدت به مسئله های کلان نظام پیدا نمی کنن، دغدغه شون نیست و حتی بعضا آمارسازی شده، بهشون اطلاعات غلط داده شده. ولی واقعیت این است که این پذیرفته نیست که مسئول بلند پایه کشور سیاست بالادستی کشور رو کاملا نادیده بگیره و این اتفاقی است که امروز افتاده. همچنان که شما گفتید، شاخص ها امروز دارن به ما میگن روز به روز وضعیتمون بدتر شده و ما امروز در نرخ رشد و نرخ باروری پایین ترین حد ممکن رو داریم. ما در پایان سال 99 نرخ باروری 1.6 فرزند به ازای هر زن و حدود 0.6 تا 0.7% نرخ رشد رو تجربه کردیم. ضمن اینکه سالمندیمون هم از 10% عبور کرد، یعنی الان 10.2% جمعیتمون مثبت 60 سالن. خب این شاخص‌ها به ما میگن کاری نشده، اراده‌ای وجود نداشته. و من امیدوارم که دولت آینده با یه ظرفیت خوبی که داره این اراده رو پیدا کنه. چون واقعا
میتونم بپرسم قراره مثلا چه اتفاقی بیفته که این دولت این نگاه پیدا کنه؟ این دولت این نگاه رو نداره. مگه نمیفرمایید که نگاهشون 4 ساله و 8 ساله هست؟ اگر این نگاه هست اصلا کاری با دولت خاص نداریم، دولت در پی دولت آمده اینجوری نگاه کرده.
ببینید آقا هاشمی، من دولت فعلی رو عرض کردم که بسیاری از مسئله های کلان نظام رو متاسفانه بهش بی‌توجهی کرد. در مورد دولت آینده از هر گفتمان سیاسی که باشه قضاوت نمی‌کنم.
نه قرار نیست، ما اصلا نمی‌دونیم کی می‌خواد بیاد چه کار می‌خواد بکنه. صحبت سر اینه که قرار هستش چه نگاهی در سطح کلان ما عوض بشه، نگاه کلان مدیریتی ما که ما بخوایم بهش امیدوار باشیم. الان شما ببینید، الان بنا به مقتضیاتی مثلا بحث یارانه اونجوری هست، کسی جرأت نمی‌کنه بهش دست بزنه. چرا؟ چون میترسه از رأی نیاوردن برای دوره دومش. تو حوزه جمعیت هم فکر می‌کنم یه مقدار یک گوشه‌هایی از مسئله علیه جمعیت هم همین مسائل و همین اضطرارها و نگرانی‌ها براش حاکم باشه.
بله، من بذار تکمیل کنم فرمایش شما رو. اگر که مسئولین ما واقعا گوش به حرف کارشناسا و صاحب نظرهای جدی در این حوزه بدن،
بله،
من قویا میگم که مسئله جمعیت ایران راه حل داره. ناظر به تجارب موفق جهانی دارم اینو عرض میکنم.
بله.
دو تا راهبرد اصلی هم داره.
فقط خیلی کوتاه اگر لطف بفرمایید.
یکی مشوق‌های اقتصادی و مالی باید داده بشه که موانع اقتصادی زوج‌های جوان برطرف بشه.
بله.
و یکی هم باید فرهنگ‌سازی بشه، یعنی فرزند به یه ارزش اجتماعی مبدل بشه. هر دوی این کارهای فرهنگی رسانه‌ای و در کنارش کارهای مالی اقتصادی باید انجام بشه.
بسیار عالی. متشکرم خانم دکتر. شما اگر راهکاری دارید خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم کمتر از یک دقیقه. عرض کردم خدمتتون که ما باید حتما 100% جلوی موانع رو بگیریم و این گفتمان در حقیقت به این شکل نیستش که ما بتونیم به همین راحتی فرهنگ سازی بکنیم. من موافقم با آقای دکتر، ولی بحث فرهنگ سازیش فقط نیاز به دولت نداره. مجلس الان طرح داره با باید حتما اون تصویب بشه، طرح جوانی در مجلس، و حتما هم باید قوه قضاییه به اون کسایی که دارن مانع ایجاد میکنن رسیدگی بکنه.
شدنی هست؟
بله، چرا نه؟ مگه ما میخواییم به نفع مردم همه دنیا هم همین کار میکنن، به نفع مردم جمعیت ما یه برنامه صحیح جلو بره. این حق مردمی که باید فرزند داشته باشن.
جانم آقای دکتر، فقط وقتم خیلی کمه، خیلی کوتاه گرد.
نکته خانم دکتر نکته بسیار درست و دقیقی بود.
بله.
و حتما شدنی.
بله.
خانواده امروز ایرانی یه خانواده فرزند دوست و فرزند خواهه که میل فرزند خواهیش حدودا 2.8 تا 3 فرزنده.
بله.
اما چرا این خانواده 1.6 فرزند میاده؟ چون مانع داره.
بله.
هم مانع نگرشی فرهنگی داره، هم مانع اقتصادی، و کاملا شدنی تجربه.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و ما همراه بودید. صبحتون بخیر باشه ان شاء الله و خدا نگهدار. حضرت
تشکر می‌کنم. خدا
متشکرم خانم دکتر، ممنونم، سپاسگزارم، صبحتون بخیر و خدا نگهدار شما.
خدا
امروز هم برنامه‌مون به پایان رسید. انشالله فردا را از 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه به عنوان آخرین برنامه این هفته یه صبح گفتگو در خدمتتون خواهیم. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید. انشالله دلهاتون شاد باشه، روزگارتون پر از امید و آرامش باشه و پر از خوشبختی. تا فردا، خداحافظ.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردا می سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردا پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردا پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کس پای صندوق رأی میاد در واقع رأی به اسلام و ارزش‌های اسلامی میده. امیدواریم همه ما این آمادگی رو داشته باشیم و با بصیرت و آگاهی 28 خرداد ما با دستان وضو گرفته پای صندوق‌های اخذ رأی حضور پیدا بکنیم. مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی بیانات مبسوطی در این زمینه ایراد فرمودند که هر فراز این بیانات میتواند برای ما نقشه راهی باشد برای سرنوشت آینده کشور و مردم ایران. انشاءالله که همه ما پایبند به این ارزش ها باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا، مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست، چیزهای دیگه است. مسئله اصلی مردم بیکاری جوانهاست. مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئله اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی رو میشکنه. مسئله اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که میتوانه کار انجام بده مأیوس میکنه. میشنویم، بنده گزارش های متعددی دارم، یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد میشن، یک کار مهمی رو شروع میکنن، یک تولیدی رو انجام میدن، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشه، خریداری بشه محصول، یهو میبینیم که در واردات باز شد، مشابه این تولید وارد شد. بیچاره میکنن اینا کشاورز رو، بیچاره میکنن. من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم، کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی، زحمت میکشه، به خاک سیاه مینشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها او رو، سود زحمت او رو دلال میبره، به او چیزی نمیرسه. مسائل اصلی مردم این هاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن. کشور به معنای واقعی کلمه سعادتمند خواهد شد اگر چنانچه زمامدار قوه مجریه کسی باشه که بتوانه این مسائل رو حل و فصل کنه. البته مسائل فرهنگی و سیاسی هم در جای خود دارای اهمیتی که باید به اونها برسن. فعلا مسئله فوری و اصلی کشور مسائل اقتصادی است که بایستی با جدیت دنبال باشن و نامزدهای محترم بپردازن در به این زمینه، با مردم حرف بزنن، مردم رو قانع کنن، مردم بدانن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
نازنین میهن ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین رونه خواهم شاد. خدایا نگه دار این مهر شهر، ز اهریمنان و از آسیب دهر، سپس سرخوش از لطف پروردگار، کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر بوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
اصل 122 اصل
140 بخونید. تصویب شد کتاب قانون.
اصل 139 صلح دعاوی راجب اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان در خدمتون هستیم. از بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو، شما عزیزان هم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید و اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید. انشاءالله که همه ما بتونیم در کنار هم با مشارکت و هم فکری برنامه ها رو از غنای بیشتری برخوردار بکنیم و تقدیم حضور شما مخاطبین گرامی بکنیم. دعوت میکنم با برنامه تراز انقلاب همراه باشید.
مردم سالاری دینی، ولایت فقیه، کارآمدی، پی